رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهور آمریکا گفت که روز 24 ایون ضد ایران تحریم های نوی اقتصادی جاری میکند تا این کشور به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکند. هشدار دونالد ترامپ یک روز بعد آن صدا داد که او گفت فقط 10 دقیقه پیش از انجام حمله ها به ایران از تصمیم خود دست کشید. ایران روز 20 ایون اعلان کرد که یک درون آمریکایی را در حریم هواییش سرنگون کرد، ولی ارتش آمریکا گفت این هواپیمای بی سرنشین در فضای بین المللی بر فراز تنگی هرمز در پرواز بود. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت پس از آن از تصمیم خود به حمله به ایران برگشت که برایش گفته شد در جریان این حمله ها ممکن است تا به 150 ایرانی کشته شود. و گفت دوستان زیاد ایرانی دارم، نمیخواهم 150 ایرانی را بکشم. من آنها را درک میکنم. اصلا نمیخواهم 150 تن کشته شود مگر اینکه کاملا ضروری باشد.
Unless it's absolutely necessary.
ولی ترامپ گفت انتخاب استفاده از نیروی نظامی روی میز هست. ایران هم ظاهراً کوتاه نامد و گفته است اگر مورد حمله قرار گیرد پاسخی تاریخی خواهد داد. ده ها مهاجر تاجیک در یک کارخانه درو تریزه سازی در شهر ادینسوای ولایت مسکو کار میکردند زهرآلود شدند. حادثه شام 22 ایون رخ داد. عزت امان مدافع حقوق مهاجران که حادثه را از نزدیک پیگیری دارد روز 23 ایون بر رادیو آزادی گفت 50 شهروند تاجیکستان زهرآلود شدند. به اطلاع او 2 نفر در شعبه احیاگری هستند و وضعیت 6 تن دیگر وزنین ارزیابی می شود. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت 12 مهاجر زهرآلود شده در بیمارستان بستری گردیده، دیگران را بعد از استعمال دارو جواب دادند. بنا به اطلاع او مهاجران از خوراکی که شام در جای کار خوردند زهرآلود شدند. شاهدان حادثه بر رادیو آزادی گفتند مهاجران بیگاه شنبه یک بار به درد شکم پیچیده از راه گشتند ماندند. در کارخانه درو تریزه سازی شهر ادینسوای ولایت مسکو به گفته همصحبتان ما بیش از 200 مهاجر تاجیک کار میکنند. ده ها مهاجر از ازبکستان نیز در آنجا بودند. مقامات پلیس و تندرستی روسیه تا به حال وضعیت را شرح ندادند. به حساب گوناگون از 500,000 تا 1.5 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند. مقامات ایران یک مرد متهم به جاسوسی به نفع اداره مرکزی استخبارات آمریکا را قتل کردند. تلویزیون دولتی ایران روز 22 ایون گزارش داد که جلال حاج زوار پیمانکار یا کارمند قراردادی یک بخش وزارت دفاع بود. حکم او را دادگاه نظامی ایران پس از چند سال تحقیق صادر کرده است. تلویزیون دولتی ایران گفت این مرد در زندان رجای شهر غرب تهران قتل شده است. جزئیات از این بیشتر دسترس نیست. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا گفت حاج زوار اعتراف کرده است که گویا در عوض پول به نفع اداره مرکزی استخبارات آمریکا جاسوسی میکرد. وی همچنین اضافه کرده است که در خانهش سند و دستگاه های جاسوسی یافت شد. بنا به خبر ایسنا همسر سابق آجزوار با جرم همدستی در جاسوسی به 15 سال زندان محکوم شده است. این گزارش ها در حال می رسند که تنش ها بین ایران و آمریکا افزایش یافته است. رسانه های کره شمالی روز 22 ایون گزارش دادند که کیم چن اون رهبر این کشور از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نامه های عالی گرفته است. هرچند جزئیات نامه ها آشکار نمی شود، خبرگزاری مرکزی کره شمالی گفت کیم چن اون از محتوای آنها خیلی راضی است. خبرگزاری مرکزی کره شمالی همچنان گزارش داد که کیم چن اون از شجاعت دونالد ترامپ ستایش کرده است. قصر سفید تا هنوز درباره این نامه ها چیزی نگفته است. نخستین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در ماه ایون سال گذشته در سنگاپور برگزار شد و در آن درباره خلع سلاح هسته‌ای در نیم جزیره کره توافق صورت گرفت، ولی در ملاقات دوم در ماه فوریه امسال ترامپ و اون به هیچ سازش دست نیافتند. منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که رئیس جمهور این کشور شوکت میرزیایف را هنگام سفرش به شهر آهنگران ولایت تاشکند فریب دادند. میرزیایف روز 1 ایون امسال در آهنگران یک بنای کودکستان را کشاد و به استفاده داد، در حالی که به قول ساکنان ساختمان کودکستان نهایی نشده است و بعد از رفتن پرزیدنت دوباره دری آن را بستند. عبدالحکیم همراهی مدیر شعبه معلومات تا مکتبی شهر آهنگران گفت است کودکستان به سبب مشکل قبور تشناب کار نمی‌کند. در گذشته نیز هنگام سفرهای رئیس جمهور ازبکستان به چند منطقه آن کشور نمایشکاری مقامات محلی آشکار شده است. و اعضای حزب‌های سیاسی تاجیکستان را از حق عضویت در کمیسیون مرکزی انتخابات یک نهاد ناظر بر جریان رای‌دهی و شمارش آواز محروم خواهند کرد. منابع در پارلمان تاجیکستان گفتند که در این باره طرح علاوه‌ها به مجلس نمایندگان وارد شده است و به‌زودی بررسی و تصویب می‌شود. بعضی از وکیلان پارلمان روز 23 ایون در صحبت با رادیو آزادی خبر را تصدیق کردند. تغییرات در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات در حال پیشنهاد شده است که سال آینده در تاجیکستان انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی برگزار خواهد شد. تا این دم انتخابات های کشور از طرف ناظران غربی غیر شفاف و ناآزاد خوانده شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
طرح یک کمربند یک راهی پیشنهاد کرده چین در آن صورت باعث رشد اقتصاد و کاهش فقر می شود که در کشورهای شامل این طرح اصلاحات بنیادی سیاسی صورت بگیرد. این خلاصه بانک جهانی در مورد طرح پر ادعای چین است. بار اول یک سازمان اعتراف شده بین المللی سود و زیان یک کمربند یک راهی چین را برای کشورهایی که شامل این طرح هستند ارزیابی کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. مؤلفان این پژوهش می نویسند طرح چین در همان صورت می تواند باعث رشد اقتصاد و کاهش فقر شود که اصلاحات عمیق سیاسی را به همراه داشته باشد. اصلاحاتی که شفافیت را بیشتر و ریسک های رشوتخواری و اکولوژی را کمتر می کند. تاجیکستان همسایه کشوری غربی چین از این طرح امید زیاد دارد و تلاش دارد سرمایه های بیشتر را توسط آن جلب کند. اما کارشناسان میگویند مقصد چین از راه اندازی این طرح پر ادعا نه پیشبردی سیاست بلکه گسترش نفوذ و توان اقتصادی اش است. الکسی مالاشنکو کارمند پژوهشگاه مکالمه تمدن‌ها و تحلیلگر روس روز 21 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت برای پکین هیچ گونه اصلاحات سیاسی از جمله در تاجیکستان ضرور نیست. او گفت
پریزیدنت کیست، حکومت چگونه است و چی رفتاری دارد برای چین اصلا مهم نیست. مهم برای پکین این است که کشوری همکارش برنامه های اقتصادی آن را قبول کند. این استراتژی چین است، یعنی به سیاست کشورها اصلا مداخله نمی کند، تنها به گسترش اقتصاد خود در خارج مشغول است. نه تنها در تاجیکستان چین این سیاستش را تطبیق می کند، بلکه در همه جا، حتی در افریقا هم.
تحلیلگر روس میگوید این گونه سیاست چین با الیته های حکمران در آسیای میانه من جمله تاجیکستان نیز خیلی مقبول است. مالاشنکو افزود
راهبران کشورهای آسیای میانه برای گسترش رابطه ها با چین خیلی هوسمندند. آنها از چین به عنوان یک کشور الटरनेटیوی با روسیه استفاده میبرند. ماهرانه میان منافع ابرقدرت ها بازی میکنند و هدفشان تنها یک چیز است، هر چی طولانی تر باقی ماندن در سر قدرت.
اما مقامات بارها اظهار داشتند که توسط طرح یک کمربند یک راهی چین میخواهند مشکلی کمونیکاسیونی کشور را حل کنند و راهی تاجیکستان را تا به شاهراهای بین المللی و راهی ارزانی بحری هموارتر سازند. پیوستگی های نقلیاتی تاجیکستان بنابر ریلیف مشکلی جغرافی با همسایه کشورهایش مشکل است. از این راه کشور امیدوار است که توسط این طرح چین پیوندش را به شاهراهای بین المللی و آبی بیشتر کند. امام علی رحمان در سفری ماه اپریل به چین گفته بود تاجیکستان باور دارد که طرح یک کمربند یک راه تمام کشورهای آسیای مرکزی را از بنبست کمیونیکاسیونی بیرون میکشد. ما به بحر راه نداریم، برای همین عملی گشتنی برنامه میتواند کشور ما و منطقه را با راه آبی پیوست نماید، گفت پرزیدنت. اما بانک جهانی در تحقیقات تازه خود میگوید که از بنیاد زیربناها راه کوپروک در دایره طرح یک کمربند یک راه چین همه کشورها برابر فایده نمیبینند. تحلیلگران این سازمان گفتند خرج بنیاد راه و دیگر زیربناها در کشورهای مثل تاجیکستان از فایده‌اش دیده بیشتر خواهد بود. بعدن تاجیکستان و از همه کمتر ترکمنستان از این طرح چینی ها سود می دیدند. طرح یک کمربند یک راه چین سال 2013 در انجمن 18 حزب کمونیست چین اعلان شد که دو طرح بزرگ کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشمی بحری عصر 21 را متحد می کند. این راه با تشکل دهلیزهای انرژی، نقلیاتی و تجارتی میان چین و منطقه های آسیای مرکزی، اروپا و شرق نزدیک نگرانیده شده است. حجم عمومی گردش مال چین با شریکان یک کمربند یک حدود 5 تریلیون دلار را تشکیل داده، برای 25 کشور عضو چین بزرگترین شریک تجارتی گردیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک تحقیقات معلوم کرده است که در تاجیکستان تقریبا نیمه از مردم به کاری سازمان‌های غیر دولتی باور داشتند. در این باره گزارش من خیرمان بخوزوده. کمتر از نصف اهالی تاجیکستان به کاری مؤثری سازمان‌های جمعیتی و خیریه در کشور باور داشتند. سازمان گالاپ در گزارش روز 20 میون گفت نیمه دیگر از مردم به کاری سازمان‌های جمعیتی ابراز ناباوری و یا از فعالیت آنها اظهار بی‌خبری کردند. مؤلفان گزارش نوشتند که تحقیقات نخستین در زمینه آموزش باور مردم به کار سازمان‌های جمعیتی در کشورهای گوناگون دنیا برپا شده است. در میان کشورهایی که میزان ناباوری به کار سازمان‌های جمعیتی خیلی بیشتر است، کره جنوبی، یونان و مکزیک نمبر شدند. بنا به گزارش گالاپ، مالتا، رواندا و ازبکستان در میان کشورهای ذکر شدند که جامعه آنها به فعالیت سازمان‌های خیریه و جمعیتی اعتماد زیاد بیان کردند. در روسیه که از نظر برخورد با سازمان‌های جمعیتی یک نمونه عبرتی بد به جمهوری‌های دیگر پس از شوروی میباشد و سال 2012 قانون درباره اگنت خارجی را قبول کرد، تنها 29% به سازمان‌های جمعیتی باور داشتند. جامعه شناس تاجیک مظفر علیمف، رئیس سازمان نظرسنجی شهر، گفت نتیجه های پرسش درباره میزان اعتماد مردم تاجیکستان به کار سازمان‌های خیریه واقعی به نظر می رسد. او گفت بعد از ختم جنگ داخلی و در آغاز سالهای 2000 که زمان نموی کار تشکیلات جمعیتی در کشور می باشد، میزان اعتماد به کار این سازمان ها بالا رفته بود. مظفر علیموف گفت
سالهای 2000 تا اعتماد دارد تا نیمه سالهای 2011-2014 اعتماد به درجه برانتر بود، چون همکاری ها زیاد بود، پروژه های زیاد عملی می شدن در یک جایی بود از کریز دادم بین امیلی. می خودید از 2000 تا 2012-2013 محصیب تر بود.
در آغاز سالهای 2000 بسیاری از مقامات در محل ها به کار تشکیلات جمعیتی احساس ناباوری می کردند. گاهی اندیشه این که سازمان ها تنها به خاطر گرانت کار می کنند صدا می داد. برخی می گفتند که این سازمان ها تلاشی پیاده کردن آرمان های حکومت های بیگانه در تاجیکستان را دارند. سازمان های جمعیتی بسیار وقت تلاش میکردند بفهمانند که غیر دولتی به معنای ضد دولتی نیست. کارشناس عبدالملک قادیروف میگوید میزان بلند اعتماد به سازمان های جمعیتی در کشورهای مشاهده می شود که به مردم کمک بی‌بازگشتی خیریه تقدیم میکنند و میزان نچندان بلند و گاه و پستی باوری در جامعه هایی است که آنجا سازمان های جمعیتی مسائل دردناک حقوق بشر را مطرح میکنند. او گفت در این کشورها حکومت ها نسبت سازمان های مدافع حقوق بشر آنقدر مناسبت خیرخواهانه ندارند و با هر راه میکوشند به ایمیج چنین سازمان ها تاثیر منفی رسانند. سال 2015 مقامات تاجیک روشن اشاره کردند که به کاری بعضی از سازمان های جمعیتی شبهه دارند. قانونی نوی سازمان های غیر تجارتی در تاجیکستان تشکیلات جمعیتی را از ثبت نامی دوباره گذرانیده، شماری سازمان ها را دو برابر تا 2800 عدد کاهش داد. عبدالملک قادیروف گفت هدف اساسی این قانون تحت نظارت گرفتنی گرانت های سازمان های جمعیتی بود. فعالیت امروزه سازمان های جمعیتی در تاجیکستان مثل سالهای 2000 زیاد چشمرس نیست، ولی در همین شرایط هم بعضی آنها تلاش میکنند رسالت اساسی خود را درست اجرا کنند. یک قطار سازمان های حامی حقوق و مبارز ضد شکنجه تلاش میکنند با درد های سنگینه مثل شکنجه و بدرفتاری در زندان و ارتش مبارزه برند. گاه صدای آنها شنیده میشود و پرونده های پرسر و صدا تا دادگاه میرود، ولی باز هم حادثه های کم نیست که خود حامیان حقوق به حمایت از حقوقشان نیازمند میشوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
زلفان سیاه دار نگارا، دو چشمان سای ما دار نگارا، میانم را به تار زلف خودت، عجب دوری وفا دار نگارا، میانم را به تار زلف خودت، عجب دوری وفا دار نگارا. قدت بلند است یار قدت بلند است، قدت بلند است یار قدت بلند است، میانی ابروانت خالی کمند است، میانی ابروانت خالی کمند است، یار نشانی دارد دوری جوانی دارد، آی چشم خماری دارد چشم خماری، چشم خماری دارد چشم خماری، از اون خانه صدای تو بیاید، در این خانه دلون خورسند و جان. عدد بلند است یار عدد بلند است، عدد بلند است یار عدد بلند است، بیانی ابروانت خالی کمند است، بیانی ابروانت خالی کمند است، یارم نشانی دارد داری جوانی داره، آی چشم خماری داره چشم خماری، چشم خماری داره چشم خماری، عدد بلند است یار عدد بلند است، میانی ابروانت خالی کمند است.
مقامات میگویند بیش از 2 میلیون سهمدار نیروگاه برقی آبی روغن تنها بعد از پورا مورد استفاده قرار گرفتن این نیروگاه میتوانند با بازپس گرفتن نرخ سهمیه های خود و فایده از آنها امید داشته باشند. جزئیات این موضوع را من امیردین علیموف برایتان ارائه میکنم. از زمانی به فروش برآوردن سهمیه های روغن حدود 9 سال سپری شد و از زمانی به کار انداخته شدن چرخه اولی نیروگاه تازه 7 ماه میگذرد و بسیار سهمداران میگویند که تا رفت امید آنها به وعده پرداخت شدن فایده از سهمیه ها کم میشود. صبح جمعه 21 ایون کتابخانه ملی تاجیکستان سرودن بود. سهمداران روغن برای جلسه سالانه جمع آمده مسئله های افزایش قیمت آیین‌نامه‌ای این جمعیت سهامی و باز 8 موضوع دیگر را بررسی کردند. سید قل قربانوف سخنگوی جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی روغن 21 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کلیه مسائل این جمعیت بررسی و از سوی سهامداران قبول کرده شده است، اما جناب قربانوف از پاسخ به این سوال که مبلغ این جمعیت به چه مقدار و به چه سبب افزایش داده می شود خودداری کرد و ای گفت
ما از همون چرخ اولی که به استفاده دادیم یک شروع برای ما امتحان بود، ما هر بار که همون چرخ های به استفاده می دهیم و از روی قاعده معیار ها بعد از اون که 72 ساعت کار می کند اونو بعد فعالش قطع می کنند و بعد یک هفته داخل می سنجند که همین در همین 72 ساعت چی نقصه داشت چی علت ها داشت این چرخه های این اگرگت های اون دو اگرگتی که ما استفاده کردیم اینا در زمان شوروی آوردگی بودن.
این در حال است که در معرکه پرسر و صدای فروش سهمیه های روغن سال 2010 با مبلغ 804.7 میلیون سومانی به قرب آن دوره 186 میلیون دلار جمع آورده شد که در بانک های کشور نگهداری می شوند. سال 2013 وزارت مالیه تاجیکستان اطلاع داد که این مبلغ ها از حساب بهره 70 میلیون سومانی فایده آوردند و گفته می شد این فایده مالی سهمانی روغن است. بخگل ستار و ساکن ناحیه شهر توزی ولایت ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال 2009 راهبرانی کارخانه ای که وی در آنجا کار میکرد مجبور میکنند که او سهمیه های روغن را خریداری کند، اما با گذشت 10 سال وی درباره سرنوشت این سهمیه ها هیچ اطلاعی ندارد. خانم ستاروا گفت:
اما وقت خریدگی وقت من گفته بود بانکی اینا فایدهش که تیمی گرین نسید توشا ولی با امید شیشتیم.
در مجموع بیش از 2 میلیون ساکنان تاجیکستان سهمیه های عادی نیروگاه روغن را یعنی با ارزش 100 سومانی خریداری کردند. باز 22 هزار نفری دیگر سهمیه های ارزشش 5 هزار سومانی روغن را خریداری کردند. فیروز سعدی‌زاده سردار ریاست خصوصی گردانی دارایی های دولتی کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان 21 ایون در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که سرنوشت سهمیه های خرید شده نیروگاه روغن چی می شود چنین گفت:
این فقط بعد پورا ساختمان به استفاده دادن مسئله دیویدند با میون میاد، یعنی که جمعیت هولی اومان در مسئله پایده و فقط ساختمان رفته است، یعنی اونجا ادامه ساختمان است مسئله و دست آوردن پایده، ولی خیلی مسئله زوری اومان نشیدگی است. ترتیبی گرفتن پایده از جمعیت های سامی، یعنی که جمعیت سامی که هولی ساختمانش ناتمام هولی ادامه دارد همه خراجات و یوش هم میپوشوند، بعد فایده به دست میارد.
مهر صابریان تحلیلگر اقتصادی تاجیک میگوید که ندادن فایده از سهمیه تا زمانی ساختمان کامل انشاءات تجربه معمولی در کشورهای جهان است، اما حتی بعد از ساختمان پوره نیروگاه گرفتن فایده زیر سوال میماند. حکومت تاجیکستان رسیدن به استقلالیت انرژی را هدف عظیم استراتژی و صنعتی خود عنوان کرده، با کار انداختن نیروگاه روغن را وسیله کلیدی رسیدن به این هدف ارزیابی میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با تفسان شدنی هوا در تاجیکستان بسیاری ها از جمله نورسون خود را به کلو دریا می زنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند، ولی هر سال در همین ایام ده ها نفر به دلیل به گفته مقامات ندانستن قاعده های شنا در آب غرق شده جان خود را از دست می دهند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان می گوید تنها در سال گذشته 140 نفر در کلو دریا ها غرق شده اند که تقریبا 100 نفری آنها افرادی تا 35 ساله بودند. نه همه وقت آنها جان سالم به در می آورند. آن میگویند به دلیل گرانی نرخ پارک‌های آبی و یا حوض‌های شناوری توکلی در دریاها آبازی میکنند که بعضاً با فلاکت میانجامد. در این باره من سرانگیز نوروز شاه گزارش دارم. به خمات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از ساکنان خواستند در موسم گرما قاعده‌های بی‌خطری شنا را رعایت کنند و از والدین خواستند که کودکان را در ساحل رود و حوض‌ها بی‌نظارت نگذارند. مصطفی 14 ساله همراه با دوستانش پیوسته به ساحل دریای دوشنبه می‌رود و خوب می‌داند که آب‌هایی که با رفیق اونش در اون آبازی میکنند پاک و بی خطر نیست، ولی میگوید
کانال آباز میکنم جالی آش هر قچی که میشه هم روزا که تازه هم وقتی دا میبینه کم کم آباز میکنم تعطیل داره خیلی بسیار میبینم هر هفته میبینم خیلی هر روز نشه تسلیم شد نشه نشه.
اکثر کودکان و نورسون به مثل مصطفی برای آبازی جایهای خوفناک و ممنوع را انتخاب میکنند. در کل جوانان پایتخت هم در روزهای گرم تابستان کودکان و نورسون زیادی را میشودید که تنها و بدون اجازه و به حضور والدان از راههای دور برای آبازی آمدند. ساکینه یکی از کمترین مادرانی بود که فرزندش را هنگام آبازی همراهی و نظارت میکرد و گفت
نگاه میکنیم که بین نروا اسم میگردن
اونایی که امکانیت دارند و آبازی بی خوف رو انتخاب میکنند از خدمات حوض‌های شناوری زمانوی استفاده میبرند. حالا در دوشنبه چندین پارک آبی فعال است که قیمت مختلف دارند. به حساب میونه یک نفر در چنین پارک ها از 25 تا نزدیک 100 سومونی خرج میکند که نه به همه دسترس بوده است. نتاشا دولت و ساکنی دوشنبه گفت قبلا اونها مجبور بودند برای آبازی هر بار بیرون از شهر و به ورزوب روند.
قبلن ما بیرون از شهر برای آبوزی می رفتیم. حالا هم بعضن می رویم. ولی اینجا نزدیک است و واسطه های فراغت هم زیاد است. می دانید یک سفر به بیرون از شهر برای اویله مگران می افتد. زیرا آنجا برای حفظ جداگانه، برای نشستگاه علاهیده و عموماً برای همه چیز جداگانه پرداخت می کنید. اما استفاده از چنین شرایطی آبوزی در پارک های آبی برای همه فراهم نیست و بعضی کودکان و نورسان در یک موسم یک یا دو دفعه به این حوض و استراحتگاه ها می روند و بس. در تاجیکستان بسیاری از رودخانه های کوهی هستند و آبی سرد و مجرای تیز دارند که شناوری در آن سخت و خطرناک است. از بس که حوض های آبوزی نه به همه دسترس است، ساکنان و نورسان خود را به همین دریاهای خطرناک می زنند که نه همیشه از آن صحت بیرون آمدن امکان دارد. هر سال در موسم آبوزی در کل دریاها و کانال ها و حوض های تاجیکستان ده ها نفر می ففتند. مقامات کمیته حالت های فوق العاده می گوید میونی ساکنان و مخصوصا نورسان برای جلوگیری از عاقبت های نخوش و رعایه بی خطری هنگام یابازی کورهای فهموندهی می گذرانند. ولی این معرکه ها نه همه را فرا می گیرد و یا نه همه آن را رعایه می کنند و هر وقتی که فاجعه رخ داد دو طرف انگشتی اتهام را به سوی یکدیگر دراز می نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان میخواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشر ظریفی میشنویم.
در مقایسه با سه‌ماهه اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در سه‌ماهه اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان، حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسبان به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت میگیرد. طبق معلومات گوناگون، عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی میکنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیس گیدرو انرگو منتج از وصل و نصب و بکار در آمدن چرخه دومی نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دومی راغون روز 5 ایون بکار در آورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سر مهندسی راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و بکار در آوردن دو چرخه نیروگاه راغون بجز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکمی نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آبانبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرارپولی و یا استیپندیه ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3شان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرارپولی خواهند گرفت. با دانشجویانی که در دوره‌های ماگستری با بهای اعلی می‌خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در ساحه‌های نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خبر روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلار آمریکایی و شکل مانند قرضهای امتیازناک، گرانتها و کمکهای تکنیکی برای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کروپسیا انتقاد می‌شود.
علی شیر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوبی ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم‌خلوف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم‌خلوف گفت
این خلاف مولیات طرح ضروری بوده برای کمی احوالی را با جهوی کورینا و تامین کنید 11 تا کارخانه های اقتصاد پیشنهاد کرده است. و جاری دایر با 11 تا کارخانه رفته است. از اون جمله شیعتش کارخانه اکومولیاتور باروری است. این ما با جلب سرمایه‌گذار خارجی میخواد در منطقه آزاد اقتصادی که خود تشکیل کرده در مساحت 309.3 هکتار در اونجا پیش بینی شده.
هم صحبت ما گفت منطقه آزادی اقتصادی کولوب که قرار است کارخانه اکومولیاتور در داخل آن ساخته شود، ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد، در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحت 309 هکتار جایگیر شده است. خوجم قلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده، مکان جذابه برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولیاتور در کولوب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک، یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولیاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولیاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولیاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیشبینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. عین زمان تاجیکستان اکومولیاتورها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولیاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولیاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کولوب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار عین زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کولوب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. زمینان این برای بار اول نیست که در کولوب طرح ساختمان کارخانه اکومولیاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود. قرار بود در موضع مامیرک با توانای استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولیاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازی یکی از مسئولان این طرح بود. در خاطرات خودش می‌نویسد آنهایی که ضد بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی‌دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه‌گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجم‌خلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مامیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کولوب انتخاب شده است. وی گفت
تو را پرشو جده بودن اخیر در همون اوجا در یک مجمعه میشید و دوره در اوجا در هم خونه میشید و هم
برای کارگرا و هم یک میدونچه یک مجمع میشینم کارخونه اتصال هم خونه حکومتی و دیگه چه اساسی یکم نشدو مردم دیگه اصلا فهمیدن روز همه جدا نمیبرن دیدن که چیزا نبودن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم.
حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی می کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلس نمایندگان به یک قطار قانون ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومتی دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه ها، شهرها و ولایت ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. با گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیو آزادی گفت:
محلی را میکرده این حقوق آزادی خوی محلی مقامات محلی بلند میکند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است، به شرطی که آن را اجرا کنند. با گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیای ارائه اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکومت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سند ها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تاکنون تطبیق نشدند. در ردبندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرغیزستان در این ردبندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خوما شهلو اکبر و میگوید کلایه‌های حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله های موثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار میکند این روز خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش می آید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2020 و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می شود به خدمات رسانی الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژیک برای دولت رشدی حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترق.
موافق معلومات خدمات علاقه از شماری عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنتی موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده‌بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ژانویه سال 2019 تاجیکستان با اینترنتی دارای سرعت پس در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده‌بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبدالله تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهانه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعت به منصبدار کم می شود. بنابراین درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم می کند، ضروری که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده می شود.
حکومت‌های شهر و ناحیه‌ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگیزی نوروز شاه گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدارتان.
هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزاب را شگر عشق ورزی نیست در پای کو قامتی بالا غنیمت
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود مهمان برنامه امروزی ما فاضل جان فتولایف فعال جمعیتی و ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است که در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان از وی برای ادامه تهیه ریتینگ یا نظرسنجی مقامات موفق و برعکس درخواست کمک کرده است. نخوص از فاضل جان فتولایف پرسیدم که هدفی تهیه چنین ریتینگ چی است؟
اولا این ریتینگ تجربه وی اکسپریمنتالی ویم با مقصدی چه گم اول با احساسو دوده شدم همین ریتینگ پیش از اون که تاسیس دیم و کامنتاری ها اوتزیو ها یعنی چه گم نظرسنجی بعضی اشتراکچیون شبکه های اجتماعی رو به نظر دارم چون ابتدایی ریتینگ اول رو ترتیب دادم بعدن دیدم که طلبات نسبت همین ریتینگ هواسمندی شهروندان نسبت همین ریتینگ زیاد شدن و بعضی شهروندان حتی با من مستقیما مراجعه کردن التماس کردن که همین ریتینگ رو ترتیب دهم زیرا مسئولیت نوکی بعضی مقامات های دولتی رو با مسئولیت بلند تکون بخشیدن مسئولیت نوکی بعضی مقامات های دولتی تاثیر رسانیده میتونه و به همین خاطر یک مرتبه از جمله سابق خدمتچیان دولتی جمع کردم و ریتینگ دوم رو تاسیس دادم برای که ریتینگ اولا نشون داد که همچون عاملی تحقیقاتی نشون داد که با از در اساسی پرسش های اجتماعی سوسیال اپروس و در اساسی سیستم های ریاضی سیستم های ماتماتیکی ترتیب دادن ریتینگ در جمهوری تاجیکستان غیر امکان میگرده دونه که پرسش های اجتماعی میتوانند از حسابی چیکار کنم محلگرایی زمیلچیست و ریتینگ رو عموماً زحمت های ارزنده رو به نظر دور کنند و ریتینگ رو غیر اصلی تشکیل کنند سیستم ماتماتیکی باشد اگر اثبات نمود که بعضی معلومات های اموری در اصل واقعه چیکار کنم در با اصل واقعه موافق نیستند از همین سبب من ریتینگ رو اول با مقصدی چیکار کنم روشن فکری اندوختنی مردم ترتیب دادم لیکن چیکار کنم تو این درجه هواسمندی شهروندان رو خودم هم پیشبینی کردگی نبودم
لطفا میگفتید که هدف اساسی این ریتینگ چی است؟
هدف اساسی ریتینگ این روشن فکری اندوختنی مردم است هدف اساسی دویمش این بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مقامات های دولتی یگان هدف سیاسی یا یگان هدف اشغال منصب یا یگان هدف دیگری غرضناکی ندارد بعضی شهروندان حتی نمیدونند که به کدام مقامات برای حل این یا آن مسئله مراجعه کنند از همین سبب عرض و شکایت ها بسیار میشد فتنه بین جامعه زیاد میشود دویمش بعضی مقامات ها تو حتی ترس و حراس ندارند از با شهروندان ملاقات دغلانه میکنند با کارمندان خود ملاقات دغلانه میکنند
این ریتینگ آیا در اساس کدام نشان داد ها تهیه میشن این فسادکاری است یا دزدی و دیگر اعمال زشت
این ریتینگ ها اساسا در اساسی ما اول چند نمودی ترتیب دادن ریتینگ رو نگاه کردیم تجربه های دیگر رو نگاه کردیم حتی اصولی فیل خایمن رو هم نگاه کردیم که اصولی ترتیب دادن یعنی که کوفیسینت فعالیتی خدمتچیان دولتی هست هم خیلی اصول است. از روی همون هم حتی نگاه کردیم برای تاجیکستان مطابقت نمیکنند و ریتینگ در اساسی نظریه حکمان ها در اساسی بحث ها، یعنی که 20 نفر خدمتچونی سابق خدمتچونی دولتی که اگر پیشنهاد من قبول شد که خدمتچونی دولتی عمل کننده جمع شون و در اساسی بحث ها شده که در اساسی اودیتوری جمع اومدگی در یک دانشگاه یا در یک مؤسسه همین ریتینگ رو در اساسی همین چگون اعضای فکر و ملاحظه های حکمان ها، یعنی که ما دستاوردهای هر یک منصبدار رو زیر نظر میگذاریم و حجمی، یعنی که حجمی ماهیت همون منصبدار رو بین خودمون بها میدیم و از همین سبب دویوم ریتینگی که هست آنتی گیروی ها میگویم، یعنی که آنتی قهرمان ها در اساس یعنی که آسیب رسانیده اونها رو جوری بها میدهد و در اساس همون با هر یک منصبدار یا مقامات دولتی جایزه داده می شود. اگر بگویم که با طریق بی مینوس اصول های بی مینوس ا پلوس ا مینوس، یعنی که با طریق چگونه standard and poor's بوین، اگر ما بها دیم، اگر عموما بعضی هست که اونها فساد رو به نوبت نمیگیرن، برای همین ما چگونه سطح فساد نوکی رو هم باید به نوبت دیم، ولی مدل ها زیر تحقیقات قرار دارن، هستن بچه هایی که یواک خیلی چگونه متخصصون هست، نکی نورستوی کادری در اینجا هست، من این رو پنهان نمیکنم، یکی انشاءالله در آینده اگر با یک ترتیب و دامین سیستم امور در آید، اگر ما با اصول های ماتماتیکی، یعنی که با اصول های دقیق تر بوز میگذاریم، یکی حضرش در حضرش تن رو با اصول حکمون ریتینگ رو ترتیب داده میشود.
این حکمون کی هم میشود؟
حکمون شخصونه که از در سیستم دولتی کار کردن، میدونن سیستم دولتی صلاحیت هر یک مقامات دولتی رو میدونن و تو با کدام درجه مسئولیت نوکی باید اونها ظاهر کنند، همین رو همون اعضایان حکمون ورج کردن شد دوغ سودی نداشته باشند و چه گویم سابقه دولتی کاری باید زیاد داشته باشند. خوب میشتی نفقه دارون در این مسئله کهان سالانه یک شخص که پر تجربه در همین ریتینگ اعضو میشود، لیکن اسباب بیان که بعضیش ترس و هروز دارن، بعضیش اسباب مشکلی زندگی مو با موجودات مهنتی رفتن، از همین سبب ما وعده دادم که ریتینگ مخفی میشود حالی تو دستگیری بولو یا تو دستگیری یا مخموت، و از همین سبب من همین ریتینگ رو حالی اکنون در یک سوال مونده است، تاسیس دیم یا تاسیس ندیم، از همین سبب پیشنهاد کردم با مکتوب با بسیار واقعا دوچور شدن از سبب همین ریتینگ. حتی
چی واقعا؟
مثال هست شدن حالات هایی که از طرفی بعضی مقامات هایی که با روی خطی آنتی گیروی ها ورود شده بودن، فشار ها با من می اومد، مثال از من تلفن از با فیسبوک می نویستن که چیز رقموی تلفنات رو تخه می دادم، من چی سوال، من جوی ترسم نیست، جوی قرض داری و متهمی نیست، من مقصدم یا تنها پاک وجدانی با روح ریتینگ زیاد کردم بود، خب می دادم عباس خر می شود، شما زیدی دولت گرم زیدی دولت اینجا یکون چین برعکس با فویده دولت گرم بود، به همین مقصد من ریتینگ رو ترتیب دادم، فشار رو بسیار میکردم.
امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستی.
بله
چرا؟
من خودم از قبلن هم زوقم در دوچرخه‌رانی زیاد بود برای مقصد ورزش، برای سلامتی هم، لیکن کارتی همون برای اوتوبوس رانی هم رو برای استفاده بردن وسایل نقلیات اجتماعی پرت افتادم، برای که بسیار می رفتم بعضی اوما رو در اوتوبوس می شناختم، گفتن شما هم فاطله فوزیلی از فیسبوک نیستین، گفتم بله، یون گپ بهم پرابلم بشه، ایمو ریتینگ شما رو دیدین، می گفتن که هم خیلی شکایت میکردم، بسیار بعد در نزد مردم هم می گفت شکایت که بعد من خسته شدم، گفتم کفایه دیگه با وسیله نقل با اوتوبوس ترالیبوس استفاده نمیبرم. از این سبب
اون نامه‌ای که شما عمومی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی است؟ اون نامه رو
ماهیت اساسیش، هدفش اساسی این کمک طلب کردم، بگم که اعضای حکمون ریتینگ اوستا اوستا برهم خورد تو 20 ایون تو 25 ایون بعضی از اون گرین کارت بریدن میروان با دیگه دعوت، بگم که در جمهوری تاجیکستان چلی خودتون میدونید زندگی روز از روز کمی دیگر شده استوده است و از همین سبب میخواستم که جنوب اولی در چی بیم با مقصد روشن فکری اندوختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی مخومت های دولتی همین ریتینگ رو چه بیم دک دستگیری کنن، یعنی که با چی دستگیری کنن؟ با کادرهای مخصوص، کادرهایی که در سوهای همین خدمتی دولتی، یعنی که از ما داریم ریاست خدمتی دولتی، یعنی که چونین ریتینگ با چونین ریتینگ آنها مشغول نمیشون. یک فشاری تاثیر کردن با مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی از جانب خلق شود. بگذار خدمتچون دولتی از همین ریتینگ نه از خلق ترسن، از فکر و ملاحظه خلق ترسن، بگذار همین ریتینگ با شنیدن دعوای خلق تاثیر کند، زیرا تنها چیزی نشه زود رهبریت دولت رو مردم عیبدار میکنند. برای که هست از بینانگ و ناموس خدمتچون دولتی هست، اینو خود جانب ولیم دهم می سال 2019 سال جاری بسیار نقص تاکید کردم. هستن به مسئولیت رو، این به مسئولیت رو من خودم در حیات بسیار دیدم، حتی شخصا با من در دستگاه اجرایی منصب فروختنی شدن. یکی از مشاورانی پرزیدنت اوید با کادر ها تو با من منصب فروختنی بود. تو با این درجه ما در حیات به ناموسی به بدنفسی بعضی منصبداران رو در حیات خودم مشاهده کردم. از همین سبب میخواستم که عیبداری اساسی معلوم گردد از بوسته همین ریتینگ ها. بگذار منصبداران از همین ریتینگ ترسن، مسئولیت خود رو در نزد خلق دروز در کنن، دانند که در حالتی خنوگ نظری بد رفتاری نسبت این یا اون شهروان در برای تینگ انتی گیروه ها وارد میشن
و شفافیت و
شفافیت اشکارو بعدی که اگر جانب یولی در حالتی، اگر من کم امید دارم که در این مسئله در اونجا عقیده کنسرواتیوی هم وجود داره، در حالتی اگر دستگیری کردن همین ریتینگ رو وعده میدیم که شفافیت آشکارا نشون میدیم، چه اودیتوریا رسما جمع میکنم اودیتوریا برای چی این یا اون منصبدار در رویخطی قهرمان ها وارد شد، همه شفاف میشد، به همگون معلوم میشد، به یگون سوال بحث انگیز هم پیدا نمیشود. اودیتوریا بگذار 100 نفر جمع شود، بگذار 1000 نفر جمع شود، مرد در نزد مردم همه نگاه میکنند که کدام منصبدار تو با چی درجه مسئولیت نوک است، یا که کدام منصبدار تو با چی درجه بی مسئولیت است، معلوم میشد، شفاف میشد. جناب یولم امید دارم که با این اقدام من درست میفهمند. بعضی از عقیده‌های کنسرواتیوی که ضد همین ریتینگ ها میبرند، از همین سبب امید کلان ندارم.
خب اگر رئیس جمهور دستگیری نکرد این پیشنهاد شما رو، پس دیگر ریتینگ تعیین نمیشه؟
متاسفانه نمیشه، برای که منم تنهای این ریتینگ رو ترتیب دادن غیر امکان است.
غیر امکان از لحاظ مالی یا از لحاظ
از نه تنها از لحاظ مالی، از لحاظ کادری متخصصان در کارن که نگاه و نظر اونها هم برای من مهم است.
خب اگر دستگیری نکرد شما پس با چی کار مشغول میشید؟
دستگیری نکردن من چه بگم، در سرافشان شرکت دارم، هم شرکت ما رو با روبری دعوت کرده استودان سرافشان میرم و اونجا یک فعالیت سویکوری مشغول میشم.
شما از روی اختصاص اقتصاددانی جهانی بین المللی؟
بله بله.
آیا میخواید این بعد در عرصه علمی اقتصادی جهانی باز فعالیت داشته باشد یا تنها سویکوری عملی؟
من سوال به نهایت خوب است. من خودش دانشگاه تکنولوژی رو با دیپلم سرخ دیپلم اعلی ختم کردگی هستم و چیکار می‌کنم، با علم مشغول میشدم قبلا، لیکن از سبب فینو نمیکنم، در اینستیتوت اقتصادیات و دموگرافی با علم مشغول میشدم و در اونجا دیدم که ایدئولوژی کمونیستی هم وجود دارد، ایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم تو هم وجود دارد. پیش از من اومدن در اونجا دایرکتور اینستیتوت اولین بابایف بودن و دریافت دارم موضوع تحقیقات اونها تنها چیز بود، میگراسیا، مهاجرت مهنتی، اون چیزی که بیشتر با ایدئولوژی مارکسیسم تردوی ریسورس، یعنی که ذخیره های مهنتی تکیه میکرد، با همین ها تکیه میکردن. خود روستی که خونی جگر شدم، روستی که خیلی عذاب کشیدم برای اون که ایدئولوژی اونها رو با یک ایدئولوژی موثر روانه کنم. پیشنهاد من بود که با تحقیقات اینواس روی گردونن، با تحقیقات بزرگ اقتصادیات بزرگانی بیشتر روی گردونن، با یوزف شومپتر بیشتر روی گردونن و اوستا اوستا با همین هدف روانه شدن. ما رو مایلرو گروپ برای کار دعوت کردن، وقتی که رفتم در اونجا مایلرو گروپ هم میدونید، همونجا دعوت کردن، رفتم کانترکت رو پیشنهاد کردم با 4 ساله، لیکن از سبب اون که در اونجا وضع اولوی چون بوشاب سببای شخصی نتونستم با روسیه روام در بیزنس سنتری روسیه کوری فکر و فعالیت خوری دومدیم.
با تشکر از فضل جان فتولایف برنامه امشب مهمون آزادی از رادیو آزادی را با پایان میبریم و یکو یکی شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهور آمریکا گفت که روز 24 ایون ضد ایران تحریم های نوی اقتصادی جاری میکند تا این کشور به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکند. هشدار دونالد ترامپ یک روز بعد آن صدا داد که او گفت فقط 10 دقیقه پیش از انجام حمله ها به ایران از تصمیم خود دست کشید. ایران روز 20 ایون اعلام کرد که یک درون آمریکایی را در حریم هوایی اش سرنگون کرد، ولی ارتش آمریکا گفت این هواپیمای بی سرنشین در فضای بین المللی بر فراز تنگی هرمز در پرواز بود. دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت پس از آن از تصمیم خود به حمله به ایران برگشت که برایش گفته شد در جریان این حمله ها ممکن است تا به 150 ایرانی کشته شود. و گفت دوستان زیاد ایرانی دارم، نمیخواهم 150 ایرانی را بکشم. من آنها را درک میکنم. اصلا نمیخواهم 150 تن کشته شود مگر اینکه کاملا ضروری باشد. ولی ترامپ گفت انتخاب استفاده از نیروی نظامی روی میز هست. ایران هم ظاهراً کوتاه نامد و گفته است اگر موردی حمله قرار گیرد پاسخ تاریخی خواهد داد. ده ها مهاجر تاجیک در یک کارخانه درو تریزه سازی در شهر ادینسوای ولایت مسکو کار میکردند زهرآلود شدند. حادثه شام 22 ایون رخ داد. عزت امان مدافع حقوق مهاجران که حادثه را از نزدیک پیگیری دارد روز 23 ایون بر رادیوی آزادی گفت 50 شهروند تاجیکستان زهرآلود شدند. به اطلاع او 2 نفر در شعبه احیاگری هستند و وضعیت 6 تن دیگر وزنین ارزیابی می شود. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه گفت 12 مهاجر زهرآلود شده در بیمارستان بستری گردیده دیگران را بعد از استعمال دارو جواب دادند. بنا به اطلاع او مهاجران از خوراکی که شام در جای کار خوردند زهرآلود شدند. شاهدان حادثه بر رادیوی آزادی گفتند مهاجران بیگاه شنبه یک بار به درد شکم پیچیده از راه گشتند ماندند. در کارخانه درو تریزه سازی شهر ادینسوای ولایت مسکو به گفته همصحبتان ما بیش از 200 مهاجر تاجیک کار میکنند. ده ها مهاجر از ازبکستان نیز در آنجا بودند. مقامات پلیس و تندرستی روسیه تا به حال وضعیت را شرح ندادند. به حساب گوناگون از 500 هزار تا 1.5 میلیون اهالی تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند. مقامات ایران یک مرد متهم به جاسوسی به نفع اداره مرکزی استخبارات آمریکا را قتل کردند. تلویزیون دولتی ایران روز 22 ایون گزارش داد که جلال حاجی زوار پیمانکار یا کارمند قراردادی یک بخش وزارت دفاع بود. حکم او را دادگاه نظامی ایران پس از چند سال تحقیق صادر کرده است. تلویزیون دولتی ایران گفت این مرد در زندان رجای شهر غرب تهران قتل شده است. جزئیات از این بیشتر دسترس نیست. خبرگزاری نیمه رسمی اسنا گفت حاجی زوار اعتراف کرده است که گویا در عوض پول به نفع اداره مرکزی استخبارات آمریکا جاسوسی میکرد. وی همچنین اضافه کرده است که در خانهش سند و دستگاه های جاسوسی یافت شد. بنا به خبر ایسنا همسر سابق آجزوار با جرم همدستی در جاسوسی به 15 سال زندان محکوم شده است. این گزارش ها در حال میرسند که تنش ها بین ایران و آمریکا افزایش یافته است. رسانه‌های کره شمالی روز 22 ایون گزارش دادند که کیم چن اون رهبر این کشور از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نامه‌های عالی گرفته است. هرچند جزئیات نامه‌ها آشکار نمی‌شود، خبرگزاری مرکزی کره شمالی گفت کیم چن اون از محتوای آنها خیلی راضی است. خبرگزاری مرکزی کره شمالی همچنان گزارش داد که کیم چن اون از شجاعت دونالد ترامپ ستایش کرده است. قصر سفید تا هنوز درباره این نامه‌ها چیزی نگفته است. نخستین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی در ماه ایون سال گذشته در سنگاپور برگزار شد و در آن درباره خلأ سلاح هسته‌ای در نیم جزیره کره توافق صورت گرفت، ولی در ملاقات دوم در ماه فوریه امسال ترامپ و اون به هیچ سازش دست نیافتند. منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که رئیس جمهور این کشور شوکت میرزیایف را هنگام سفرش به شهر آهنگران ولایت تاشکند فریب دادند. میرزیایف روز 1 ایون امسال در آهنگران یک بنای کودکستان را کشاد و به استفاده داد، در حالی که به قول ساکنان ساختمان کودکستان نهایی نشده است و بعد از رفتن پرزیدنت دوباره دری آن را بستند. عبدالحکیم همراه مدیر شعبه معلومات تا مکتبی شهر آهنگران گفته است کودکستان به سبب مشکل قبور تشناب کار نمی‌کند. در گذشته نیز هنگام سفرهای رئیس جمهور ازبکستان به چند منطقه آن کشور نمایشکاری مقامات محلی آشکار شده است. و اعضای حزب های سیاسی تاجیکستان را از حق عضویت در کمیسیون مرکزی انتخابات یک نهاد ناظر بر جریان رای‌دهی و شمارش آواز محروم خواهند کرد. منابع در پارلمان تاجیکستان گفتند که در این باره طرح علاوه ها به مجلس نمایندگان وارد شده است و به زودی بررسی و تصویب می شود. بعضی از وکیلان پارلمان روز 23 ایون در صحبت با رادیوی آزادی خبر را تصدیق کردند. تغییرات در هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات در حال پیشنهاد شده است که سال آینده در تاجیکستان انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی برگزار خواهد شد. تا این دم انتخابات های کشور از طرف ناظران غربی غیر شفاف و ناآزاد خوانده شده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
طرح یک کمربند یک راهی پیشنهاد کرده چین در آن صورت باعث رشد اقتصاد و کاهش فقر می شود که در کشورهای شامل این طرح اصلاحات بنیادی سیاسی صورت بگیرد. این خلاصه بانک جهانی در مورد طرح پر ادعای چین است. بار اول یک سازمان اعتراف شده بین المللی سود و زیان یک کمربند یک راه چین را برای کشورهایی که شامل این طرح هستند ارزیابی کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. مؤلفان این پژوهش می نویسند طرح چین در همان صورت می تواند باعث رشد اقتصاد و کاهش فقر شود که اصلاحات عمیق سیاسی را به همراه داشته باشد. اصلاحاتی که شفافیت را بیشتر و ریسک های رشوت خوری و اکولوژی را کمتر می کند. تاجیکستان همسایه کشوری غربی چین از این طرح امید زیاد دارد و تلاش دارد سرمایه های بیشتر را توسط آن جلب کند. اما کارشناسان میگویند مقصد چین از راه اندازی این طرح پر ادعا نه پیشبرد سیاست بلکه گسترش نفوذ و توان اقتصادی اش است. الکسی مالاشنکو کارمند پژوهشگاه مکالمه تمدن ها و تحلیلگر روس روز 21 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت برای پکین هیچ گونه اصلاحات سیاسی از جمله در تاجیکستان ضرور نیست. او گفت
پریزیدنت کیست، حکومت چگونه است و چی رفتاری دارد برای چین اصلا مهم نیست. مهم برای پکین این است که کشوری همکارش برنامه های اقتصادی آن را قبول کند. این استراتژی چین است، یعنی به سیاست کشورها اصلا مداخله نمی کند، تنها به گسترش اقتصاد خود در خارج مشغول است. نه تنها در تاجیکستان چین این سیاستش را تطبیق می کند بلکه در همه جا، حتی در افریقا هم.
تحلیلگر روس میگوید این گونه سیاست چین به الیته های حکمران در آسیای میانه من جمله تاجیکستان نیز خیلی مقبول است. مالاشنکو افزود
راهبران کشورهای آسیای میانه برای گسترش رابطه ها با چین خیلی هوسمندند. آنها از چین به عنوان یک کشور الटरनेटیو با روسیه استفاده میبرند. ماهرانه میان منافع ابرقدرت ها بازی میکنند و هدفشان تنها یک چیز است، هر چی طولانی تر باقی ماندن در سر قدرت.
اما مقامات بارها اظهار داشتند که توسط طرح یک کمربند یک راه چین میخواهند مشکلی کمونیکاسیونی کشور را حل کنند و راه تاجیکستان را تا به شاهراهای بین المللی و راه ارزان بحری هموارتر سازند. پیوستگی های نقلیاتی تاجیکستان بنابر ریلیف مشکل جغرافی با همسایه کشورهایش مشکل است. از این را کشور امیدوار است که توسط این طرح چین پیوندش را به شاهراهای بین المللی و آبی بیشتر کند. امام علی رحمان در سفر ماه اپریل به چین گفته بود تاجیکستان باور دارد که طرح یک کمربند یک راه تمام کشورهای آسیای مرکزی را از بنبست کمیونیکاسیونی بیرون میکشد. ما به بحر راه نداریم، برای همین عملی گشتنی برنامه میتواند کشور ما و منطقه را با راه آبی پیوست نماید، گفت پرزیدنت. اما بانک جهانی در تحقیقات تازه خود میگوید که از بنیاد زیربناها راه و کوپروک در دایره طرح یک کمربند یک راه چین همه کشورها برابر فایده نمیبینند. تحلیلگران این سازمان گفتند خرج بنیاد راه و دیگر زیربناها در کشورهای مثل تاجیکستان از فایده اش دیده بیشتر خواهد بود. بعدن تاجیکستان و از همه کمتر ترکمنستان از این طرح چینی ها سود می دیدند. طرح یک کمربند یک راه چین سال 2013 در انجمن 18 حزب کمونیست چین اعلان شد که دو طرح بزرگ کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشمی بحری عصر 21 را متحد می کند. این راه با تشکل دهلیز های انرژی، نقلیاتی و تجارتی میان چین و منطقه های آسیای مرکزی، اروپا و شرق نزدیک نگرانیده شده است. حجم عمومی گردش مال چین با شریکان یک کمربند یک راه حدود 5 تریلیون دلار را تشکیل داده، برای 25 کشور عضو چین بزرگترین شریک تجارتی گردیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک تحقیقات معلوم کرده است که در تاجیکستان تقریبا نیمه از مردم به کار سازمان های غیر دولتی باور داشتند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. کمتر از نصف اهالی تاجیکستان به کار مؤثری سازمان های جمعیتی و خیریه در کشور باور داشتند. سازمان گالاپ در گزارش روز 20 میون گفت نیمه دیگر از مردم به کار سازمان های جمعیتی ابراز ناباوری و یا از فعالیت آنها اظهار بی‌خبری کردند. مؤلفان گزارش نوشتند که تحقیقات نخستین در زمینه آموزش باور مردم به کار سازمان‌های جمعیتی در کشورهای گوناگونی دنیا برپا شده است. در میان کشورهایی که میزان ناباوری به کار سازمان‌های جمعیتی خیلی بیشتر است، کره جنوبی، یونان و مکزیک نمبر شدند. بنا به گزارش گالاپ، مالتا، رواندا و ازبکستان در میان کشورهای ذکر شدند که جامعه آنها به فعالیت سازمان‌های خیریه و جمعیتی اعتماد زیاد بیان کردند. در روسیه که از نظر برخورد با سازمان‌های جمعیتی یک نمونه عبرتی بد به جمهوری‌های دیگری پس از شوروی میباشد و سال 2012 قانون درباره اگنت خارجی را قبول کرد، تنها 29% به سازمان‌های جمعیتی باور داشتند. جامعه شناس تاجیک مظفر علیمف، رئیس سازمان نظرسنجی شهر، گفت نتیجه‌های پرسش درباره میزان اعتماد مردم تاجیکستان به کار سازمان‌های خیریه واقعی به نظر می رسد. او گفت بعد از ختم جنگ داخلی و در آغاز سالهای 2000 که زمان نموی کار تشکیلات جمعیتی در کشور می باشد، میزان اعتماد به کار این سازمان ها بالا رفته بود. مظفر علیموف گفت
سالهای 2000 تا اعتماد در تا نیمه سالهای 2011-2014 اعتماد به درجه بالاتر بود، چون همکاری ها زیاد بود، پروژه های زیاد عملی می شدن در یک جایی بود از کریز زدن بین المللی. می خواهید از 2000 تا 2012-2013 مؤثرتر بود.
در آغاز سالهای 2000 بسیاری از مقامات در محل ها به کار تشکیلات جمعیتی احساس ناباوری می کردند. گاهی اندیشه این که سازمان ها تنها به خاطر گرانت کار می کنند صدا می داد. برخی می گفتند که این سازمان ها تلاش پیاده کردن آرمان های حکومت های بیگانه در تاجیکستان را دارند. سازمان های جمعیتی بسیار وقت تلاش میکردند بفهمانند که غیر دولتی به معنای ضد دولتی نیست. کارشناس عبدالملک قادیروف میگوید میزان بلند اعتماد به سازمان های جمعیتی در کشورهای مشاهده می شود که به مردم کمک بی بازگشتی خیریه تقدیم میکنند و میزان نچندان بلند و گاه و پستی باوری در جامعه هایی است که آنجا سازمان های جمعیتی مسائل دردناک حقوق بشر را مطرح میکنند. او گفت در این کشورها حکومت ها نسبت سازمان های مدافع حقوق بشر آنقدر مناسبت خیرخواهانه ندارند و با هر راه میکوشند به ایمیج چنین سازمان ها تاثیر منفی رسانند. سال 2015 مقامات تاجیک روشن اشاره کردند که به کار بعضی از سازمان های جمعیتی شبهه دارند. قانونی نوی سازمان های غیر تجارتی در تاجیکستان تشکیلات جمعیتی را از ثبت نامی دوباره گذرانیده، شماری سازمان ها را دو برابر تا 2800 عدد کاهش داد. عبدالملک قادیروف گفت هدف اساسی این قانون تحت نظارت گرفتنی گرانت های سازمان های جمعیتی بود. فعالیت امروزه سازمان های جمعیتی در تاجیکستان مثل سالهای 2000 زیاد چشمرس نیست، ولی در همین شرایط هم بعضی آنها تلاش میکنند رسالت اساسی خود را درست اجرا کنند. یک قطار سازمان های حامی حقوق و مبارز ضد شکنجه تلاش میکنند با دردهای سنگین مثل شکنجه و بدرفتاری در زندان و ارتش مبارزه برند. گاهی صدای آنها شنیده میشود و پرونده های پرسر و صدا تا دادگاه میرود، ولی باز هم حادثه های کم نیست که خود حامیان حقوق به حمایت از حقوقشان نیازمند میشوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
نرگسی مستانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد از جهتی با و مجلس خنجر زی پای کشتن پروانه شد خنجر زی پای کشتن شد آخی آن شوخ که عمرم هم شد صرف وفا
مقامات میگویند بیش از 2 میلیون سهمدار نیروگاه برقی آبی روغن تنها بعد از پورا مورد استفاده قرار گرفتن این نیروگاه میتوانند با بازپس گرفتن نرخ سهمیه های خود و فایده از آنها امید داشته باشند. جزئیات این موضوع را من امرالدین علیموف برایتان ارائه میکنم. از زمانی به فروش برآوردن سهمیه های روغن حدود 9 سال سپری شد و از زمانی به کار انداخته شدن چرخه اولی نیروگاه تازه 7 ماه میگذرد و بسیار سهامداران میگویند که تا رفت امید آنها به وعده پرداخت شدن فایده از سهمیه ها کم میشود. صبح جمعه 21 ایون کتابخانه ملی تاجیکستان سرودن بود. سهامداران روغن برای جلسه سالانه جمع آمده مسئله های افزایش قیمت آیین‌نامه‌ای این جمعیت سهامی و باز 8 موضوع دیگر را بررسی کردند. سید قل قربانوف سخنگوی جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی روغن 21 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کلیه مسائل این جمعیت بررسی و از سوی سهامداران قبول کرده شده است، اما جناب قربانوف از پاسخ به این سوال که مبلغ این جمعیت به چه مقدار و به چه سبب افزایش داده می شود خودداری کرد و ای گفت:
ما از همون شرخ اولی که به استفاده دادیم یک چون برای ما یک امتحان بود. ما هر بار که همون شرخ های به استفاده می دهیم و از روی قاعده معیارها بعد اون که 72 ساعت کار میکنند اونو بعد فعالش قطع میکنند و بعد یک هفته داخل میسنجند که همین در همین 72 ساعت چی نقصه داشت چی علتا داشت
این در حال است که در معرکه پرسروصدای فروش سهمیه‌های روغن سال 2010 با مبلغ 804.7 میلیون سومانی به قرب آن دوره 186 میلیون دلار جمع آورده شد که در بانک‌های کشور نگهداری می‌شوند. سال 2013 وزارت مالیه تاجیکستان اطلاع داد که این مبلغ‌ها از حساب بهره 70 میلیون سومانی فایده آوردند و گفته می‌شد این فایده مالی سهامانی روغن است. بخگول ستار و ساکن ناحیه شهر توز ولایت ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سال 2009 راهبرانی کارخانه‌ای که وی در آنجا کار میکرد مجبور میکنند که او سهمیه‌های روغن را خریداری کند، اما با گذشت 10 سال وی درباره سرنوشت این سهمیه‌ها هیچ اطلاعی ندارد. خانم ساتاروا گفت:
"کاش من خریدم، دست ایستاد افتادم، نمی‌دونم چیکار کنم، گذرم. اما وقت خریده که وقتم گفته بود بانک اینا فایده‌اش که نمی‌گیرن، نصیبش.
در مجموع بیش از 2 میلیون ساکنان تاجیکستان سهمیه‌های عادی نیروگاه روغن را یعنی با ارزش 100 سومانی خریداری کردند. باز 22 هزار نفر دیگر سهمیه‌های ارزشش 5 هزار سومانی روغن را خریداری کردند. فیروز سعدی‌زاده سردار ریاست خصوصی گردانی دارایی‌های دولتی کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان 21 ایون در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که سرنوشت سهمیه‌های خرید شده نیروگاه روغن چی می‌شود چنین گفت:
این فقط بعد پورا ساختمان به استفاده دادن مسئله دیویدین با میون میاد. یعنی که جمعیت حال اومان در مسئله پایده و فقط ساختمان رفته است، یعنی اینجا ادامه ساختمان است. مسئله با دست آوردن فایده حالی خیلی مسئله زوری اومان نشیدگی است. ترتیبی گرفتن فایده از جمعیت های سهامی، یعنی که جمعیت سهامی که حالی ساختمانش ناتمام حالی ادامه دارد
مهر صابریان تحلیلگر اقتصادی تاجیک میگوید که ندادن فایده از سهمیه تا زمانی ساختمان کامل انشاءات تجربه معمولی در کشورهای جهان است، اما حتی بعد از ساختمان پوره نیروگاه گرفتن فایده زیر سوال میماند. حکومت تاجیکستان رسیدن به استقلالیت انرژی را هدف عظیم استراتژی و صنعتی خود عنوان کرده، با کار انداختن نیروگاه روغن را وسیله کلیدی رسیدن به این هدف ارزیابی میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با تفسان شدنی هوا در تاجیکستان بسیاری ها از جمله نورسون خود را به کلو دریا می زنند تا شدت گرمی را کمتر احساس کنند، ولی هر سال در همین ایام ده ها نفر به دلیل به گفته مقامات ندانستن قاعده های شنا در آب غرق شده جان خود را از دست می دهند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان می گوید تنها در سال گذشته 140 نفر در کلو دریا ها غرق شده اند که تقریبا 100 نفری آنها افرادی تا 35 ساله بودند. نه همه وقت آنها جان سالم به در می آورند. ساکنان می گویند به دلیل گرانی نرخ پارک های آبی و یا حوض های شناوری توکلی در دریاها آبوز می کنند که بعضا با فلاکت می انجامد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. مقامات کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان از ساکنان خواستند در موسم گرما قاعده های بی خطری شنا را رعایت کنند و از والدین خواستند که کودکان را در ساحل رود و حوض ها بی نظارت نگذارند. مصطفی 14 ساله همراه با دوست سونش پیوسته به ساحل دریای دوشنبه می رود و خوب می داند که آبهایی که با رفیقانش در آن آبازی می کنند پاک و بی خطر نیست، ولی می گوید
کنال آبازی می کنند اونجا ولی آشه هر فقط چیکی می شه همون روزا که تازه همون وقتی دارم می برند کم کم آبازی می کنند تحتیل دارم خیلی بسیار می بیایم هر هفته می بیایم خیلی هر روز نشه کسام شکنش نشه گفتم.
اکثر کودکان و نورسون با مثل مصطفی برای آبوزی جایهای خوفناک و ممنوع را انتخاب میکنند. در کل جوانان پایتخت هم در روزهای گرم تابستان کودکان و نورسون زیادی را میشودید که تنها و بدون اجازه و به حضور والدین از راههای دور برای آبوزی آمدند. ساکینه یکی از کمترین مادران بود که فرزندش را هنگام آبوزی همراهی و نظارت میکرد و گفت:
"من نگاه میکنم که بین نروم.
اونایی که امکانات دارند و آبوزی بی خوف رو انتخاب میکنند از خدمات حوضهای شناوری زمانوی استفاده میبرند. حالا در دوشنبه چندین پارک آبی فعال است که قیمت مختلف دارند. به حساب میونه یک نفر در چنین پارک ها از 25 تا نزدیک 100 سومونی خرج میکند که نه به همه دسترس بوده است. نتاشا دولت و ساکن دوشنبه گفت قبلا اونها مجبور بودند برای آبوزی هر بار بیرون از شهر و به ورزوب روند. قبلا ما بیرون از شهر برای آبوزی می رفتیم. حالا هم بعضن می رویم. ولی اینجا نزدیک است و واسطه های فراغت هم زیاد است. می دانید یک سفر به بیرون از شهر برای اویله ما گران می افتد. زیرا آنجا برای حوض جداگانه، برای نشستگاه علاهیده و عموماً برای همه چیز جداگانه پرداخت می کنید. اما استفاده از چنین شرایطی آبوزی در پارک‌های آبی برای همه فراهم نیست و بعضی کودکان و نورسان در یک موسم یک یا دو دفعه به این حوض و استراحتگاه‌ها می‌روند و بس. در تاجیکستان بسیاری از رودخانه‌های کوهی هستند و آب سرد و مجرای تیز دارند که شناوری در آن سخت و خطرناک است. از بس که حوض‌های آبوزی نه به همه دسترس است، ساکنان و نورسان خود را به همین دریاهای خطرناک می‌زنند که نه همیشه از آن صحت بیرون آمدن امکان دارد. هر سال در موسم آبوزی در کل دریاها و کانال‌ها و حوض‌های تاجیکستان ده ها نفر میفوتند. مقامات کمیته حالت های فوق العاده میگوید میون ساکنان و مخصوصا نورسان برای جلوگیری از عاقبت های ناخوش و رعایت بی خطری هنگام یابوزی کورهای فهماندهی میگذرانند. ولی این معرکه ها نه همه را فرا میگیرد و یا نه همه آن را رعایت میکنند و هر وقتی که فاجعه رخ داد دو طرف انگشتی اتهام را به سوی یکدیگر دراز مینمایند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چپ از مانو در دیترم میدانو در ماشا نمیگون همسایه حرف‌ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.